کلیسای هارپر دشمنی دارد که از مرگ خوشحال می شود. مسیحیان، شما دشمنی دارید که از شما متنفر است، که آرزو می کند تو زندگیت رو تباه کنید. شما دشمنی دارید که تلاش می کند تا شما تا ایمان شما را غرق کند. این دشمن اسمی دارد، شیطان. او قدرتمند است، او استراتژیک است، او در حرفه دروغ و فریب خود مجرب است. او بسیاری از مسیحیان را به شکست اخلاقی سوق داده است. او به کلیساهای بیشماری آسیب رسانده است. در مجموعه ما در مکاشفه نامه مسیح به کلیسای پرگاموم از که افکار ما را در این هفته به خود مشغول کرده است. کلیسای پرگاموم نامه هایی که برای کلیسای افسوس و اسمیرنا خوانده شده است رو میشنویم و پرگاموم در رتبه بعدی قرار دارد. تصور میکنم که کلیسا با انتظار برای شنیدن نامه‌ای که یوحنا نوشته است جمع شدند. کل کتاب مکاشفه همونطور که ما میشناسیم و آنها را تصور میکنیم که در سکوت کامل نشستند و کلمات قیام را میشنوند و عیسی مسیح را به طور خاص برای آنها سلطنت میکند. و در این میان بسیاری از چیزهای دستگیر کننده که عیسی خواهد گفت نزدیک به بالای فهرست سخنان او است که آنها در جایی که تخت شیطان است ساکن هستند. آنها در باغ پشت او زندگی می کنند. همانطور که این نامه را بررسی می کنیم دو تاکتیک شیطان را خواهیم دید که او برای تخریب کلیسا و مسیحیان به کار می گیرد، یعنی آزار و اذیت و اغوا. کلیسای پرگاموم در جریان محاکمه‌ای به نام آزار و شکنجه ایستادگی کرد، اما آنها در برابر محاکمه‌ای به نام اغوا تسلیم شدند. خوب است که با این دو تاکتیک شیطان عادت کنیم و تا آماده باشیم که در برابر آنها محکم بیستیم و اگر طعمه آنها شویم بهتر است که به درمان عیسی مسیح گوش کنیم. شاه جنگجو. نامه ما با قالبی آشنا شروع می شود. به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس. و در اینجا مسیح خود را به کلیسای محلی پرگاموم توصیف می کند. آیه 22. سخنان کسی که شمشیر دو لبه تیز دارد. در فصل یک شما به یاد خواهید آورد که ما تصویر شگفت‌انگیزی از مسیح داریم که این شمشیر دو لبه از دهان او بیرون زده است. ما بعدها در کتاب مکاشفه دوباره با شمشیر عیسی روبرو خواهیم شد. ما باید شمشیر مسیح را به عنوان سخنان او در نظر بگیریم. سخنان مسیح قدرتمند و مؤثر است. کلام او بر دشمنانش بیروز می شود. کلام او از مردمش دفاع می کند. سخنان او قضاوت می کند و آنها را توجیه می کند. اعلامیه های او مستقل و بیرقیب است. عیسی حلیم و ملایم است. بله اوست. تصویر عیسی را به عنوان چوپانی که یک بره را حمل کند ارزشمند نگه دارید. به این فکر کنید که چگونه عیسی کسی است که فتیله در حال دود شدن را خفه نمی کند و در این حال هرگز از این حقیقت غافل نشوید که عیسی پادشاه است، پادشاه مقتدر و شاه شاهان. و یک پادشاه جنگجو این شمشیر دو لبه را که از دهان او بیرون زده است در چشمان خود نگه دارید. عیسی به بیان آنچه که او را خوشحال می کند در مورد کلیسای پرگاموم ادامه می دهد و ما خواهیم آموخت که او برای که اگر برای او شاهد وفادار باشیم مسیح را خوشنود خواهیم کرد. وفادار در شهر شیطان. در آیه 13 عیسی با این کلمات شروع می کند. من می دانم که شما در کجا ساکن هستید، جایی که تخت شیطان است. او دوباره در پایان آیه 13 می گوید پرگاموم محل اقامت شیطان است. منظور عیسی چیست؟ در اینجا چیزی است که ما از پرگاموم می دانیم که ممکن است به ما کمک کند. آنجا مرکز اقتصادی آسیا نبود و همچنین بزرگترین شهری که بیشترین تجارت را انجام می دهد نبوده. با این حال پرگاموم شاید هنوز مهمترین شهر آسیا بود. به نوعی پایتخت اون و شهری بود با انبوهی از خدایان، خدایان فیک. بر روی تپه‌ای بالای شهر معبدی برای زئوس وجود داشت. خدای یونانی آسمان و رعد که اغلب پدر خدایان و انسان‌ها خوانده می‌شد. معبد دیونیزوس نیز آنجا بود. خدای شراب یونانی شراب. خدای یونانی اسکلپیوس معبد خود و در واقع مقر او در پرگاموم بود. او خدای شفا بود که اغلب از او به عنوان خدای ناجی یاد می شد. مردم از سراسر جهان شناخته شده برای شفا به پرگاموم می اومدن. گفته می شود که این خدا عصایی داشت که دور آن مار چوبی حک شده بود. این نماد در دنیای پزشکی حتی تا به امروز نیز رایج است. و این نماد ما را می توان در سر تا سر پرگامون روی پایه ها و در و لنگه ها یافت. پس ما اینجا خدایی داریم که ادعا می کند منجی است و این ضد مسیح نیست؟ خدایی با مار به عنوان نماد، آیا این مار از باغ عدن نیست؟ شیطان نیست؟ آیا این توضیح می دهد که عیسی پرگامون را محل سکونت شیطان می داند؟ احتمالاً، اما شاید گزینه محتمل تری وجود داشته باشد. پرگامون علاوه بر پرستش این همه خدایان یونانی، خدایان دروغین، محل پرستش فرقه روم نیز بود. یعنی رومی ها معابدی را برای امپراتوران روم انسانی می ساختن که پس از آن به عنوان خدایان پرستش می شدن. روم پایتخت امپراتوری در غرب بود و پرگامون پایتخت به اصطلاح در شرق بود. در واقع پرگامون اولین استانی بود که برای یک امپراتور زنده به آگوستوس در سال 29 قبل از میلاد اجازه ساخت معبدی را درخواست کرد برای عبادت شهروندان و باید در این معبد رومی بخور بپاشن و اعلام کنند که سزار خدا است. برای امتناع از این کار مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود و می توانید متوجه معضلی شوید که مسیحیان را درگیر آن کرده بود. آنها نمی توانستند در این پرستش نادرست شرکت کنند. مسیحیان باید مسیح را به عنوان خداوند جدا کنند. آنها فقط یک پروردگار دارند، عیسی. ادبیات تاریخی دوباره به ما میگوید که مشاور رومی پرگامون برترین مرد شهر حق شخصی داشت که به مجازات اعدام استناد کند. او شمشیر مخصوصی را حمل کرد که نماد چنین بود. او میتوانست هر کسی را که از اعلام خدا بودن سزار امتناع میکرد اعدام کند یا دستور اعدام بدهد. او نیاز به کسب اجازه از یک مقام بالاتر را ندارد. او نیازی به انتظار نتیجه محاکمه نداشت. فکر میکنم شیطان تاج تخت خود را در پرگامون دارد. بله، زیرا تعلیمات دروغین بیداد میکند. پرستش خدایان دروغین بیداد میکند. اما شاید مهمتر از همه، زیرا وفاداری به مسیح میتواند منجر به مرگ شما شود. شیطانی که بیشتر ضد مسیح است. کلیسای پرگامون در وصله شیطان است. اما نگاه کنید که چگونه این آیه 13 ادامه پیدا میکنند. اما شما نام من را محکم نگه داشتید و ایمان مرا انکار نکردید. حتی در روزگار آنتیپیاس. شاید شاهد وفادار من که کشته شد ایمان مرا انکار نکردید. در میان شما جایی که شیطان در آن ساکن است. آنتیپاس ظاهرا یکی از اعضای کلیسای پرگامون بود. برادران و خواهرانش در مسیح او را دوست داشتند. با آنها آواز خواند، با آنها پرستش کرد و او در کلیسا خدمت میکرد. و او به دلیل اینکه شاهد وفادار عیسی مسیح بود به شهادت رسید. این مسیحیت را علامت گذاری کنید. مسیحی شدن همیشه برای سلامت جسمانی شما خوب نیست. این ممکن است این به قیمت جان آنتیپاس تمام شده است. به خوبی ممکن است آنتیپاس خواسته شده باشد که فقط کمی بخور در معبد روم بپاشد و فقط سه کلمه کوچک را بگوید. سزار خداوند است. اما این شاهد وفادار نپذیرفت و او مسیح را به عنوان خداوند جدا کرده بود. شاید او با جسارت اعلام کرد که عیسی خداوند است و به قیمت جانش تمام شد. من در مورد یک کشیش در منطقه از چین خواندم که به موجب آن دولت محلی آزادی مسیحیان را برای عبادت سرکوب میکرد. کلیسا در حال تعطیل شدن بود. کشیش ها زندانی میشدن. این احتمال بسیار واقعی وجود داشت که او در زندان جدا از کلیسا، جدا از خانوادهش به زندگی خود پایان بدهد. او تصمیم گرفت که هر یک شنبه بدون شک برود و کلیسا را برای عبادت باز کند، حتی اگر به معنی دستگیری او باشد. او تصمیم گرفته بود که این اقدام سرپیچی و این اعتراض مسالمت‌آمیز را انتخاب کند، زیرا خداوند به هر قیمتی که برای خودش تمام شد شاهد وفاداری خواهد بود. مسیح به خاطر شهادت وفادار بودن آنتیپیاس را ستود. اما کلیسای پرگامون نیز همینطور است و این تأکید عیسی است. عیسی از کلیسا راضی است. دوباره با آیه 13 نگاه کنید. من می‌دانم شما در کجا ساکن هستید. تخت شیطان کجاست؟ با این حال شما نام من را محکم نگه داشتید و ایمان من را یا ایمان به من را انکار نکردید. شما شاهد مرگ برادر عزیزتان بودید. با احتمال بسیار واقعی که ممکن است بعدی شما باشید به من وفادار ماندید. تو از ایمانت به من دست بر نداشی. کلیسای پرگاموم می داند که مشاور رومی داره این شمشیر ویژه است و او به حق استناد به مجازات اعلام را می دهد. اعدام را می دهد. آنها باید به آن مشاور رومی نگاه کنند و به شمشیر او نگاه کنند و سپس چشمان خود را ببندند و دوباره این رویای مسیح عالی و شمشیر دولبه را ببینند که از دهان او بیرون زده است. کلیسا حق داشت که به مسیح چنگ بزند. او شمشیر برتر را دارد. شمشیر او حکم نهایی و ابدی را تعیین می کند. آنها حق داشتند که در ذهن خود تصمیم بگیرند که از مسیح بترسند نه از انسان. آنها می دانستند که به مرور زمان شمشیر مسیح برای توجیه قوم او و شکست دادن دشمنانش استفاده خواهد شد. تنها کاری که شمشیر مشاور می توانست انجام دهد این بود که جان آنها را بگیرد. همین. و عیسی در جای دیگر گفت از کسانی که بدن را می کشند اما نمی توانند روح را بکشند نترسید، بلکه از کسی بترسید که روح و جسم را در جهنم هلاک کند. کلیسای پرگاموم این را می دانست و عیسی از آنها راضی بود. ای مسیحیان، آیا در ذهن خود مسیر را به عنوان خداوند انتخاب کرده ای؟ آیا تصمیم گرفتی از مردی نترسی که فقط میتواند تو رو بکشد، که فقط میتواند تو رو مسخره کند، که فقط میتواند تعیین کند که شما ترفیع نخواهید گرفت، که فقط میتواند کاری کند که کار برای شما دشوار شود، که فقط میتواند به شما و شخصیت شما تهمت بزند، بلکه تصمیم گرفتید از خدا بترسید و بدون ترس اعلام کنید مسیح و مسیح به تنهایی خدا است؟ آیا تصمیم دارید که شاهد وفاداری باشید؟ امروزه در کالج های کتاب مقدس در نیجریه کسانی هستند که قبل از رفتن به مناطقی که مسیحیان در آنجا کشته می شوند آموزش می بینند. شاهدان مؤمن این مسیحیان برای این دنیا زندگی نمی کنند. آنها برای دنیای آینده زندگی می کنند. آنها عیسی مسیح را بسیار شایسته و حتی برای جان خود می دانند. آنها به سخنان پولس توجه می کنند که مرگ سود است. با مسیح بودن خیلی بهتر است. آنها آرزوی چیزی را دارند که پولس در آرزوی آن بود. وقتی گفت می خواهم مسیح و قدرت رستاخیز او و مشارکت در مصائب او را بشناسم. در اینجا نمونه ای از یک شاهد وفادار در فرهنگ ما وجود دارد که امیدوارم من و شما را تشویق کند و ما را تشویق کند که حداقل فکر کنیم که چگونه می توانیم شاهد وفادار روزافزونی باشیم. یک کارمند اداری مسیحی برای 20 نفر از همکارانش به صورت فردی پیامکی فرستاد و از آنها پرسید آیا می خواهند در ناهار خود برای کاوش در کتاب مقدس با هم ملاقات کنند؟ 15 نفر گفتند نه و 5 نفر گفتند بله. او با این 5 نفر یک به یک ملاقات کرد و از طریق ورد 1-2-1 که مطالعه در انجیل یوحنا از کار کرد. او این کار را مرتب انجام می دهد. خیلی ها بی علاقه می شوند، برخی دشمنی می کنند، برخی مسیحی می شوند. او به دنبال این است که در یک محیط گاه خصمانه شاهدی وفادار باشد. عیسی نه تنها از آنتیپیاس که او را شاهد وفادار خود می‌خواند، بلکه از کلیسای خود در پرگاموم که او را انکار نکردند با وجود اینکه زندگیشان در خطر است خوشنود است. اگر ما شاهدان وفادار او باشیم، آیا او از کلیسای هارپر راضی خواهد بود؟ اکنون من این را از شما می‌پرسم و ادعا می‌کنم، مانند بسیاری از کلیساهای هفتگانه، عیسی علیه کلیسای پرگاموم است. در حالی که کلیسای پرگاموم در مواجهه با شدیدترین فشارهای خارجی وفادار بوده است، در مواجهه با فشارهای داخلی وفادار نبوده است. مسیح ناراضی است زیرا آنها در میان خود کسانی را که دروغ را تعلیم می‌دهند تحمل می‌کنند و این دروغ منجر به بداخلاقی می‌شود. فقدان تقدس در کلیسا وجود دارد. ما در آیه 14 می‌خوانیم که کسانی هستند که به تعلیم بلعام پایبند هستند. ما در یک لحظه به خود یادآوری می‌کنیم که او کیست و در آیه 15 می‌خوانیم شما نیز کسانی دارید که تعالیم نیکولاییان را دارند. اکنون فکر نمی‌کنم که دو گروه مجزا از معلمین دروغین در کلیسا وجود داشته باشند. بلعمیان و نیکولایان، در عوض مسیح در آیه 15 میگوید همچنین به همین ترتیب تعلیم نادرست نیکولایی ماهیتا شبیه تعالیم بلعام است. اینطور نیست که مجموعی از دکترین بلعام در طول اعصار حفظ شده باشد. بلعام پیامبری بود که در زمان موسی و در کتاب اعداد عهد عتیق میابیم. بلعام در ازای پول به دشمن اسرائیل بالاق پادشاه موآب گفت که چگونه به اسرائیل آسیب برساند. او به بالاق گفت که زنان موآبی را به اسرائیل معرفی کند. اسرائیل نباید خارج از اسرائیل ازدواج کنند. بلعام همچنین می‌دانست که این زنان مردان را به پرستش خدایان بیگانه سوق خواهند داد. بنابراین معلمان نیکولایی در پرگاموم باید کسانی را که در کلیسا هستند به نحوی از خدا دور کنند. احتمالاً با تشویق کلیسا به شرکت در جشن‌های پرستش خدایان دروغیم در پرگاموم، برخی از این عبادت‌ها شامل فاحشه‌های معبد می‌شد و این توضیح می‌داد که چرا مسیح در قسمت ما به خوردن غذاهای قربانی شده برای بت‌ها و انجام فسق جنسی اشاره می‌کند. نیکولایی ها نیاز به اطاعت، وفاداری به خدا و وفاداری به شریعت را کم اهمیت جلوه می‌دادند. آنها ضد نامی بودند، ضد قانون بودند. آنها مشکلی با سازش نمی‌دیدند. آنها ایمان مسیحی را حول فرهنگ معاصر شکل می‌دادند. آنها هیچ نداشتند. مشکلی در آمیختگی با آنچه در خارج از کلیسا اتفاق می‌افتاد، حتی برای خداوند اگر ناخوشایند باشد. به این ترتیب برخی در کلیسا تحت تأثیر این آموزه‌ها به سمت فحشا و پرستش خدایان دروغین سوق داده شده بودند. اگر شیطان نتواند از طریق آزار و شکنجه به کلیسا برسد، اقوام می‌کند. اگر برای لحظه ای نتواند با آزار و شکنجه کلیسای هارپر را مورد حمله قرار دهد، اقوام می کند. او در گوش شمای مسیح زمزمه خواهد کرد: به دنیا نگاه کن، ببین از چی لذت می برم. واقعا خدا گفته چرا به اینجا نمی آیی و از این لذت نمی بری؟ تو از شریعت آزاد نیستی؟ فیض فراوان است نه؟ مطمئنا خدا چیزی را که خیلی درست به نظر می رسد دوست ندارد، همونطور که دنیا عشق را تعریف می کند. او را نمیپذیرند. کلیسای پرگامون در جریان فشارهای خارجی آزار و اذیت ثابت قدم بود، اما با فشار درونی اغواگری در حال شکست هستند. معلمان دروغین سکوی در کلیسا دارند و اعضا را به بد اخلاقی میکشانند. درمان. ما به درمان مسیح برای کلیسا و تشویق نگاه خواهیم کرد. اول درمانش آن را در آیه 16 خواهید یافت. پس توبه کن. عیسی مؤمنان در این کلیسا را فرا می‌خواند تا از تحملشان نسبت به معلمان دروغین توبه کنند. توبه از تحمل، از اینکه به آنها اجازه دادید تدریس کنند و در کلیسا بمانند توبه کنید. این فراخوانی است به نظم کلیسا. مؤمنان باید معلمین دروغین را به توبه دعوت کنند. آنها باید خطای خود را به آنها نشان دهند. اگر آنها برنده شوند عالی است. اگر این کار را نکنند باید آن را تکفیر کنند. مؤمنان باید روشن کنند که معلمان دروغین از تبلیغ آموزه های دروغین خود استقبال نمی کنند. توبه مانند پاکسازی برخی از اعضا خواهد بود. همه در یک کلیسا خوش آمد نیستند. در غیر این صورت مسیح می گوید که به کلیسا خواهد آمد و با شمشیر دهان خود معلم دروغین را پیکار خواهد کرد. او از کلیسا بازدید خواهد کرد، به گمان من از طریق روح او، تا قضاوت کند. حنانیا و سافیرا در اعمال رسولان 5 و مرده شدنشان ببینید تا ببینید که این ممکن است که چگونه باشد. یکی از نقش‌های بزرگان در کلیسای هارپر محافظت از کلیسا در برابر آموزه‌های نادرست است و محافظت از دروغ. با این حال این امری نیست که منحصرا به بزرگان داده شده باشد. این مسئولیت بر عهده اعضای کلیسا نیست است. بولس رسول به کلیسای غلاطیه میگوید اگر کسی بیاید به انجیلی متفاوت از آنچه موعظه کرده است، حتی یک فرشته در آسمان موعظه کند، آن شخص ملعون باشد. کل کلیسا مسئولیت محافظت در برابر تعالیم نادرست را دارد. درمان مسیح برای پرگاموم توبه از تحمل آنها در برابر معلمان دروغین بود. آنها باید نظم کلیسا را جدی بگیرند. تشویق مسیح برای کسانی که به علاج او توجه می کنند و وفادار هستند دلگرمی دارد. در آیه 17 آمده است کسی که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. به هر کسی که پیروز شود مقداری از منای پنهان می دهیم و سنگ سفیدی به او می دهیم که نام جدیدی بر آن سنگ نوشته شده است که جز کسی که آن را دریافت می کند آن را نمی شناسد. توجه داشته باشید که زندگی مسیحی توسط مسیح به زبانی که از میدان جنگ یا مسابقات گلادیاتور را به آریت گرفته شده است توصیف می شود. مسیح ما را فرا می خواند تا پیروز و پیروز و پیروز باشیم. زندگی مسیحی یک نبرد است. دو چیز وعده شده است اندکی مبهم هستند. مانای پنهان باید مایه‌ای باشد. خدای ما منابع بیشماری در اختیار دارد. ممکن است هیچ راه نجاتی نبینیم. هیچ راهی پیش رو رو نبینیم. ممکن است وضعیت ما غیر ممکن به نظر برسد. اما خداوند میتواند به کسی عنایت کند که شاهد وفادار او باشد و او را انکار نکند. ده ها نظریه برای اینکه سنگ سفید نشان میدهد وجود دارد. یکی از مواردی که من به آن علاقه دارم این است که اغلب سنگ های سفید به عنوان نوعی بلیط برای یک ضیافت داده می شوند. با توجه به اینکه در نامه های دیگر که مسیحیان به کلیسا می نویسند تأکیدی بر زندگی بعدی برای کسی که پیروز می شود وجود دارد، می توان اشارهی به دعوت به ضیافت آسمانی باشد. روی سنگ سفید وعده داده شده است نام جدیدی روی آن نوشته شده است. نام جدید یا متعلق به مؤمن است، آنها نام جدیدی از مسیح می گیرند یا نام جدیدی برای مسیح است که به مؤمن نازل می شود. مسیح بعداً به کلیسای فیلادلفیا قول داد که نام جدید خود را روی آنها بنویسد. هر کدام که باشد، این آیه به ماهیت شخصی رابطه با عیسی می گوید که ما از آن لذت می بریم و تا ابد از آن لذت خواهیم بود. بله، ما در یک خانواده نجات یافته ایم. اما هر یک از ما رابطه شخصی با خدا لذت می‌برد. پس تشویق مسیح این است که او برای کسی که به او وفادار باشد عنایت می‌کند و با کسی که وفادار است ارتباط شخصی برقرار می‌کند. یعنی رابطه شخصی صمیمی خواهد داشت. در پایان بدانید که دو تاکتیک شیطان علیه کلیساها و مسیحیان استفاده خواهد کرد. آزار و اذیت و اغوا است. هر دو خطری برای مسیحیان به همراه دارند. هر دو می توانند منجر به بیوفایی به او شوند. مسیحی که قرار است برای مسیح خوشنود باشد باید هر دو آزمون را پشت سر بگذارد. آنها باید در آزار و اذیت وفادار بمانند. آنها باید از چیزی که خدا را اغوا می کند بگریزند. بیایید دعا کنیم که خداوند به وسیله روح خود باعث رضایت ما از او شاید به ما کمک کند تا شاهد وفادار باشیم. آمین.